بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. فإن اضاف الاجماع الى من عدل امامه فلا اشکال فی عدم حجیت نقلهی. بیان شد که اجماع منقول میتواند به کیفیت‌های مختلف نقل شود. مصنف تا اینجا سه کیفیت رو ذکر کردن: اجماع به صورت مطلق بدون قید، اجماع با قیدی که شامل امام معصوم علیه السلام هم می شود، اجماع با قیدی که شامل امام معصوم علیه السلام نمی شود. حالا این سه قسم رو می خواهم بررسی کنم. اول قسم سوم رو بررسی می کنم، یعنی اجماع قیدی داشته باشد که شامل امام معصوم علیه السلام نشود. میگن قطعا در این موارد اجماع از حجیت برخوردار نیست. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه این اصلا در صدد بیان حجت نیست، این فقط اتفاق گفته، اتفاقی که خودش هم ادعا ندارد که این کاشف از قول معصوم هست یا نیست. بالای فا این بالای فا علامت بزنید ببینید از این قسمت مصنف حکم موارد مذکوره را به لحاظ حجیت و عدم حجیت مورد بررسی قرار می‌دهند. خب میگن فإن اضاف الاجماع الى من عدل امامه، اگر اضافه کند اجماع را به کسانی که غیر از امام علیه السلام می باشند. بله من عدل امام می نویسد، یعنی از تعابیری استفاده نماید که عرفاً منصرف از امام علیه السلام می باشند. عبارت کتاب فإن اضاف الاجماع الى من عدل امام علیه السلام فلا اشکال فی عدم حجیت نقلهی، هیچ اشکالی نیست در عدم حجیت نقلهی. زمین نقلهی میخوره به اجماع، که این اجماع اجماعی حجت نیست. چرا؟ لأنه به خاطر این که شأن این است که لم ینقل حجتم، این اصلا حجتی رو نقل نکرده که بالای حجتم علامت بزنید بنویسید، یعنی ناقل اجماع نیز ادعای کاشفیت از قول امام معصوم علیه السلام را ندارد. حالا از این قسمت این دو سخر یکم سنگین میشه، دقت کنید حتی در بحثای دیروز و امروز راحت میشه برای شما. میگه البته سبب و نقل کرد، سبب چیه؟ اتفاق. که البته اگه این اتفاقه بخواد زمینه بشه مثل لطف و امثال این، میتونه به مسبب که نظر امام باشه ما رو برسونه. به تعبیر معلوم و مسبب رو ذکر نکرده، فقط چی رو ذکر کرد؟ سبب. و ان فرض حصول العلم لناقل، اگرچه فرض بشود حصول علم برای ناقل، به چی علم پیدا کنه؟ به صدور الحکم عن الامام من جهت حاضلت، یعنی از راستای این چی؟ چجوری علم پیدا کند؟ بالای حصول العلم میسید مثلا از راه زمیم نمودن قاعده لطف که مبنای شیخ طوسی می باشد، به موافقت رأی و نظر امام علیه السلام با نظر این مجمعین علم پیدا نماید. کما سیعتی توضیحه. کار توضیح از خارج گفتی، نوشتنش بعدم میاد. اگر چه فرض شود حصول علم برای ناقل، مثلا ناقل اجماع کیه؟ شیخ طوسی. براش علم حاصل میشه به چی؟ به نظر امام علیه السلام، به صدور الحکم عن الامام اینجا. الا انه شأن این است که انما نقل سبب العلم، فقط سبب علمو گفته، اتفاقو گفته. و لم ينقل المعلومه، معلوم چیه؟ و هو قول امام حتی يدخل في نقل الحجت و حکایت سنت به خبر واحد. این اصلا دیگه کاشفی از قول معصوم نداره که. بله اگه زمیمه کنه از اون رابری بحث دیگه یه. فعلا اینجا چیزی که ذکر سبب رو ذکر کرد، هیچ اشاره‌ای به قول امام، به رأی امام و به مسبب و به معلوم ندارد. بالای به خبر الواحده علامت بزنید تا این که ادله حجیت خبر واحد بر فرض حجیت آن و بر فرض شمول آن مانند اجماع منقول را بلگون دلالت بر حجیت آن نیز نماید. اگه بخواد ادله حجیت خبر واحد شامل ما نحنفی بشه، دو تا پارامتر داره. یک، اصلا بپذیریم که خبر واحد حجت است. خب من تا نپذیرم خبر واحد حجته، چه خواهد شامل ما نحنفی بشه؟ ثانیا که بپذیرم اون ادله شامل مثل اجماع منقول هم میشه، یعنی بگم اختصاص به امور حسی مثلا نداره. نعم، خوب دقت کنید، این جمله با من باشه لحظه. یکی از دعوه‌های شیخ انصاری در مبانی اصولیش اینه، هر جایی که بین یک لازم و ملزوم اینقدر شدت اتصال ببینه که عرف اینا رو دو چیز نبینه، عرف چی ببینه؟ یه چیز ببینه، حجت میدونه. حتی تو اصل مثبت که ایشالا میخونه تو جلد سوم، آخر جلد سوم، اونجا میگه که درسته که ببین استصحاب چی رو ثابت میکنه؟ موضوع حکم شرعی یا خود حکم شرعی، اما لوازم عقلی و لوازم عادی رو ثابت نمیکنه. شیخ انصاری همونجا میگه اگه لازم عقلی و لازم عادی یه جوری باشه که واسطه خفی باشد، واسطه جلی، به تعبیر عرف بین این ملزوم با اون لازم تفاوتی نبیند، میگه در اینجا رو شامل. اینجا همینه میگه، میگه مگر اینکه این اتفاقه به گونه ای باشد که عرفاً و عادتاً مستلزم قول امام باشد. ببینید ناقل اجماع نمیگه امام تو جمع مجمعین ها، ناقل اجماع نمیگه یکی از اقوال مجمعین قول امامه، نمیگه تو ذهن مجمعین تصرف کرد، نه آقا یه ادعای اتفاقی میکنه که اگه این ادعای اتفاقا به عرف بدیم، عرف میگه امام همینه میگه دیگه، همین مثل جمیع الاعصار والامصار لا یوجد فی الفقه مخالفون، این تعابیر اینجوری به کار ببره. بعد شیخ میگه خب البته مشکل فقط اینه که همچی ادعایی اصلا تا حالا کسی نکرده و همچی ادعایی اصلا قابل تر نیست. مثلا در زمان گذشته یه عالمی در سبزوار زندگی میکرد، در نیشابور زندگی میکرد، ما به تألیفاتش دسترسی داریم؟ نعم. حالا اونی که برای ما مهمه اینو یاد بگیرید، شیخ همیشه واسطه های خفی رو نمیبینه. نعم، لو فرض ان سبب المنقوله، سبب چه؟ اتفاق. اگه فرض بشه اون اتفاقی که نقل می شود مما یه جوری باشد که یستلزم عادتا موافقت قول امام، یا نه عادتا میگه حتما یه دلیلی دستشون بوده به دست ما، او وجود دلیل ظنی معتبر حتی به نسبت، اگه اینجوری باشه امکن اثبات و ذالک سبب المحسوس، بعدش ویدیو بذارید، به خبر العادل. به خبر العادل متعلق به چه؟ اثبات. ول انتقال منهو منتقل میشیم از اون سبب محسوس. سبب محسوس چیه؟ هم اتفاقی که به دست اومد. الا لازمهی، لازمش چیه؟ قول امام یا اون دلیل ظنی. لکن سیجی و بیان الاشکال فی تحقق ذالکه. ذالکه چی؟ سبب محسوس. برای عادتاً علامت بزنید، بنویسید مثلا این گونه تعبیر آورده شود: اتفق فقها اونا فی جمیع الاعصار والامصار، امصار میشه شعرها، من دون تردید فیه. به یه نفر بگه همه علمای ما در طول تاریخ در همه شرایط یه نفر هم تردید نکرد، خب آدم میگه چیزی بوده که حرفی میزدن دیگه. عرف و عادت ذهن انسان رو سوق میدهد به اینکه نظر امام موافق با نظر اینا بوده است. بالای بیان الاشکال فی تحقق ذالک، برای اشکال علامت بزنید بنویسید. زیرا هیچ کدام از علما اقوال تمام فقها را در تمام اعصار بررسی ننموده تا اینکه بتواند از چنین تعبیراتی که عادتاً مستلزم است با موافقت قول امام علیه السلام بلکل استفاده نماید تا اینکه بتواند از چنین تعبیراتی که عادتا مستلزم است با موافقت قول امام علیه السلام استفاده نماید. یعنی ما هیچ فقیهی نداریم. ببین میگن فلانی فقیه متتبعی است، ولی ما فقیه داریم که بگه من نظر همه علما را در همه شهرها در همه عصرها همه رو پیدا کردم، همه رو هم دارم. الان ما به فتاوای ابن جنید دسترسی نداریم که نهایتا فتاواش در مختلف علامه نقش شده، لذا یک کتابی چاپ شده به نام مجموعه فتاوای ابن جنید. نداریم فتاواشه که، فتاوای خیلی از بزرگان دیگر هم نداریم. لذا نمیتونیم بگیم من فتوای همه فقها رو دیدم، نظریه همه اونها رو چیکار کردم، بررسی کردم، همچی چیزی نداریم. به تعبیری اصلا بستر و شرایط این کار فراهم نیست تا چنین ادعایی بخواد قابل تر باشه. حتی الانی که دسترسی هست بالاخره به کامپیوتر و سرچ و غیره، باز هم چنین امکانی وجود نداره. شما نظر آقای ناینی رو توی زمینه میخواید پیدا کنید، میگردید تو کتاب فقهیش چی نیست، اما شاید در خلال مباحث اصولیش لابلای بحث اصولیش یه جایی حرف زده باشه، من و شما دسترسی پیدا نکنید. خب ما فعلا کدام قسم رو بررسی کردیم؟ قسم اول، یعنی بگیم که اتفاقی نقل شده است که امام جز اون اتفاق نیست. مرحوم شیخ انصاری گفتن این اتفاق حجت نیست چون اصلا در صدد کشف از قول امام معصوم نیست. یه مورد دیگه هم ذکر میکنه که من از خارج توضیح دادم، گفتم کیفیت چهارم، و کیفیت چهارم بود که اصلا در صدد بیان نفی خلاف است، در صدد بیان اینه که بگه در این مسئله اختلاف نیست، اصلا این اجماع اجماع اصطلاحی نیست. و فی حکم الاجماع المضاف الی من عدل امامه، بالا فی حکم الاجماع مثل یعنی از حجیت و کاشفیت از قول معصوم علیه السلام برخوردار نمی باشد. کجا؟ عبارت کتاب الاجماع المطلق، الاجماعی که قید ندارد، المذکور فی مقابل خلاف. حالا فی مقابل خلاف علامت بزنید ببینید. زیرا قرار گرفتن آن در مقابل خلاف قرینه بر آن است که مراد از نقل اتفاق ویدیو بذارید نفی خلاف در این موارد است، نه کشف از قول امام علیه السلام. نقطه بذارید، پرانتز بذارید که یه لحظه نگاه کنید. خیلی از بزرگان گفتن فلانی ادعای اجماع کرد، ولی وقتی شما مراجعه میکنید میبینید که تعبیرش از همین تعبیره و او دقت نکرده است و این تعبیر رو حمله بر اجماع چی؟ اصطلاحی کرده است. مثل بسیاری از فقها در طول تاریخ در مباحث فقهی به علت عدم توجه به این کیفیات استعمال لفظ اجماع در هر موردی که عنوان اجماع را دیدن گمان نمودن که آن فقیه ادعای اجماع اصطلاحی نموده است، لذا در استدلالات خود با تکیه بر همان تعابیر بیرون ادعای اجماع منقول نموده اند، و حال اینکه با مراجعه به مصدر اجماع، مصدر اجماع چی میشه؟ کلام ناقل، کلام چی؟ مثلا اون شخصی که تو عبارت شما در به مصدر اجماع به این نتیجه میرسیم که مراد او اجماع اصطلاحی نبوده است. مثلا در صدد نفی خلاف بوده است، نه کشف از قول معصوم علیه السلام. خب عبارت کتاب و فی حکم الاجماع المضاف الى من عدا الامام الاجماع المطلق المذکور فی مقابل الخلاف. مثلا این تعابیر کما یقال خرع الحیوان، خرع یعنی فضله، حیوان الغیر المعکوله، غیر طیره، غیر وصفیه، نجسون اجماعا. الان یه تعبیر اجماع نیورده، بعد آدم بدون توجه میگه که خب در ایش اجماع دیگه. و انما اختلفوا فی خرع طیره، نکنید میگه در مورد غیر طیر اختلاف نیست، اما در طیر اختلاف هست. اختلاف نیست یعنی هیچ فقیه مخالفت نه. این نوشته در صدد این نیست که بگه دلیل من اجماعه. این نوشته نمیگه دلیل من اجماع، دلیل شاید روایت باشه، دلیل چیز دیگه. یعنی این در صدد بیان از این زاویه، بله شما میتونید بگید با تکیه بر عبارت فقهی فلانی میتوانیم اتفاق نظر را کشف کنیم، با تکیه بر این اتفاق نظر با زمینه قاعده لطف قول شما در این صدد هستی، اما این فقیه در این صدد نبوده است. او یقالو ان محل الخلاف هو کذا، اما کذا فحکمه کذا اجماعا، اما فلان چی حکمش اینه اجماعا، ای اتفاقا، اصلا اجماع نیست که. فان معناه، معنای اون اجماع، فای تعلیل، تعلیل برای فی حکم الاجماع المضافه، یعنی چرا در اینجا حجت نیست. میگه فان معناه فی مثل هذا، در این موارد کونه بودن اون اجماع قولا واحدن، ولی قولا واحدا علامت بزنیم مثل یعنی در صدد نفی خلاف می باشد. حتی دقت کنید حتی اتفاقم ازش کشف نمیشه، از خارج توضیح دادم، چون اتفاق قضیه چیه؟ موجبه کلیه. اینجا فقط سلب الخلاف میکنه، اما اثبات اتفاق به معنایی که همه فقها در این زمینه رأی دارن، نظر دارن، نظرشون اینه، این مقدار دلالت هم نداره. و از افو مما ذکره، تعبیر چندم، کیفیت پنجم. کیفیت اول مطلق لل اجماع، کیفیت دوم تعابیری که شامل امام می شود، کیفیت سوم تعابیری که شامل امام نمی شود، کیفیت چهارم تعابیری که اصلا در صدد نفی خلافه، اصلا در صدد اجماع اصطلاحی نیست. تعبیر پنجم هم میگه تعابیری به کار میبره که اصلا در صدد اجماع اصطلاحی نیست. اینا رو خیلی اشتباه کردن ها، در بررسی متون فقها ها خیلی ها چپه رفتن. میگه ضعیفتر از این مورد قبلی اینه که اینجوری بگه نقل خلاف کنه، ولا خلاف فیه، ولا خلاف فیه یعنی ثبت فیه الاتفاق. و از افو من ما ذکره، ولی از افو بنویسید در این جهت که یعنی این که فقیهی در این زمینه فتوای مخالف نداره، نه اینکه همه فتوای موافق دادن، شاید توقف کرده، شاید اصلا این مسئله رو بررسی نکرده، همین دلیل داره. بالای از افو علامت بزنید در این جهت که حاکی از قول امام علیه السلام و در جهت کاشفیت از آن نمی باشد. ضعیفتر از این قبلی میگه نقل و عدم الخلاف. بالای نقل و عدم الخلاف بزنید، مثلا فقیهی ذیل یک فرع فقهی بگوید ولا خلاف فیه، و این عبارت نهایتاً ظهور در این دارد که فتوای مخالفی وجود ندارد، ولیکن هیچ دلالتی بر این ندارد که همه فقها در این زمینه فتوا دادن و فتوای آنها با فتوای مذکور موافق است. بلکه شاید فقهای دیگر در این مسئله توقف نمودن یا اصلا این فرع فقهی را مورد بررسی قرار ندادن. عبارت کتاب و انهو، ضمیر انهو میخوره به قول ظاهر الاصحاب. اگر یه نفر یه فر فقهی رو بگه بعدش بگه و ظاهر الاصحاب ایزن، یا و ظاهر الاصحاب کذا، و ظاهر الاصحاب موافقون لهذا الحکم، آیا دلالت بر این داره که اصحاب موافقن؟ ظاهر الاصحاب چقدر دلالت داره؟ ظاهرش هم اینقدر دلالت داره که ما میبینیم هیچکی مخالفت نکرده، گویا پس قبول داشتن مخالفت نکرده. بالای ظاهر الاصحاب مثلا فقیهی در بیان یک فرع فقهی بگوید و یظهر من الاصحاب انه کذا، یعنی انه حکم فلانی اینه، نقطه بگیر، این تعبیر نهایتاً دلالت بر این دارد که هیچ فقیهی در این زمینه مخالفت ننموده است. ولی دلالت بر این ندارد که همه فقها این مطلب را پذیرفته‌اند. اگه همه فقها این مطلب را پذیرفته باشند، و چی بگه؟ و صریح الفقها و صرح به الاصحاب. این تعبیر اینجوری به کار می‌بره. عبارت بعدی او قضیه المذهبه، این تعبیر لومه بوده. اگه یه نفر بگه اقتضای مذهبی، اینه چقدر دلالت داره است مشتاقا؟ یه نفر بگه حکم فقهی در این زمینه اینه، اقتضای مذهب این حکم میکنه. مثلا در مواردی که انسان شک بین 3 و 4 داره یا هر شکی داشته باشه، مذهب امامیه چه؟ بنا رو بر اقل میذارن یا اکثر؟ اکثر میذارن. یعنی میگن که سنی ها بنابرا عقل میذارن، یه نماز متصلن میارن، ما یه نمازی میاریم. اگه یه نفر میگه قضیت المذهبه، معناش اینه که همه اتفاق نظر دارن. معناش اینه که اگه کسی سرش تو حساب باشه بیاد این قضیه رو بررسی کنه، طبیعتا این حکم رو صادر میکنه، نه اینکه اون حکم چیکار که صادر کرده است. ولی قضیه ما چند روز پیش توی بحث استصحاب داشتیم، همین قضیت المذهبه که الان جلسه اینجا هست نیست. همون توی رسائل چند بار ایشون آورده که یه روایت صحیح سوم زراره فکرم بود، بررسی میکنه. ببینید صفحه 63 چی نشته؟ مخالفون لل مذهبه. مخالفون لل مذهبه یعنی چی؟ یعنی اگه کسی بخواد این حکم بده، این مخالفه با مذهبه. منظور مخالف با مذهبه اینه که یعنی همه فقها اون برش فتوا دادن؟ نه، نمو. یه جا دیگه منو آورده موافقون للقول العامه، یه جا آورده که کما هو مذهب الامامیه، هم پاراگراف آخرش دیده؟ اینا دلالت بر این نداره. بالای او قضیت المذهب اینسین زیرا تعاویری مانند حازل حکم موافقون لمذهب الامامیته و مانند آن، نهایتاً دلالت بر این دارد که اگر فقیهی همه جوانب قضیه را در نظر بگیرد، باید چنین حکمی صادر نماید. نه اینکه همه فقها چنین حکمی صادر نموده اند. لذا این گونه تعابیر، دقیق میان لازم باهم باشه، این گونه تعابیر نه تنها ظهور در کاشفیت نداره، بلکه حتی ظهور در ادعای اتفاق هم نداره. لذا این گونه تعابیر نه تنها ظهور در کاشفیت ندارن، ظهور در اتفاق، یعنی به تعبیری در صغران دلالت ندارن، ظهور در اتفاق نیز ندارن. خب تا حالا کیفیت اول بررسی شد و ذیل کیفیت اول دو کیفیت دیگه هم به اون ملحق شد و بررسی شد. چه؟ نه، تو اون تقسیم بندی اول سه تا گفته بود. به قول مطلق و شامل امام هم بشه، سومی شامل امام نشه. تا حالا یک کیفیت بررسی شد که تو ترتیب اونجا کیفیت سوم بود. حالا میخواد کیفیت اول و دوم رو بررسی کنه، یعنی به قول مطلق یا جایی که از تعابیر استفاده کند که شامل امام علیه السلام هم میشه. این اطلاق الاجماع، یعنی هیچ قیدی نیاره، او اضافه او یا اضافه کند اجماع رو علی وجهن یظهر منه، ظاهر می شود از آن وجه، ضمیر منه میخوره از اون وجه، اراده المعنى المصطلح متقدم، برای مصطلح علامت بزنید بنویسید، یعنی ظهور در اتفاق علما در همه عصرها داشته باشن. یه لحظه، دیروز گفتیم اتفاق یا واقعیه یا اتفاق تنزیلیه. اتفاق تنزیلی چه؟ مخالف هست، اما این مخالف نادیده گرفته میشود. به تعبیر بعضی از آقایون حسن داره، مرحوم سید مرتضی بارها داره که مثلا که من یعتد دو به، یاد خودمون داشتیم لم یعببه، آدمیه که اصلا ارزش علمی نداره که من بخوام به حرفش چیکار کنم توجه کنم. دزه در اینجا مخالفت او اصلا ضرر زننده نیست. ولو مسامحتن لتنزیل وجود المخالف شی منزلتن عدم لعدم قدهی، قد یعنی ضرر، ضمیر قطعی میخوره به وجود مخالف، فل حجیت. خب آقا اگر کسی همچی ادعایی کنه چیه؟ میگه ظاهرش اینه که اون میخواد نقل چی کنه؟ سنت. نقل سنت یعنی نقل قول امام. فظاهر الحکایته، ظاهر این حکایت، این نقل، کونها، اون حکایت، حکایتن لس سنته، اعنی حکم الامام. بالا حکایتن لس سنته مثل یعنی در چنین مواردی ناقل اجماع در صدد کشف از قول امام علیه السلام می باشد. همون خبر وارد باشه، اگر اجماع منقول به خبر وارد باشه که بحث ماست، همون خبر وارد خودش الان میگه. لما عرفته، میگه چون اجماع اصطلاحی که کاشف از قول معصومه در ردیف چی قرار میگرفت؟ سنت دیگه. من ان الاجماع الاصطلاحی متضمنون لقول الامام خفیت خلو فی الخبر ول حدیث، بالا فی الخبر ول حدیث بنویسین. لذا همانطور که در گذشته بیان شد، مانند گفته بود، مانند کدام اخبارم؟ اخباری که نقل به معنا شده. لذا همونطوری در گذشته بیان شد، مانند اخبار واحدی می باشن که نقل به معنا شده اند، نه نقل به الفاظ امام. خب فقط در اینجا یه نکته است. آقا از شما از کجا میگید که این تعابیر کاشف از قول امامه؟ برهانتون چیه؟ استدلالتون چیه؟ میگه الا ان مستند علم الحاکی، یعنی اونی که حکایت کننده اجماع بهش تکیه کرد، در جهت چی؟ به قول امام احد و امورن، احدها یکی از اون موارد حسه. آقا سید مرتضی ادعای اجماع داره، خوب دقت کنید، و میگه به نظر ما نظر امام همینه. ازش سوال میکنیم از کجا میگی؟ میگه من یقین دارم امام داخل مجمعین بوده. حالا سید مرتضی میخواد براش مثلا از باب چی میگن، چشم بصیرت داشته باشه، مکاشفه شده باشه، به هر دلیلی میخواد براش حجت خواد، ولی مرحوم شیخ میگه ما یقین داریم برای هیچ فقیهی در طول تاریخ همچی اتفاقی نیفتاده و هیچ فقیه همچی ادعایی نداشته. اولی رد میکنه، کلا حس اصلا فایده نداره. احدها الحس، اگر اجماع از باب حس باشه، ادله وجود قبر باید قطعا شاملش میشه. احدها الحسو، ولی الحسو نیست که، اگر اجماع از این راستا کاشف از قول امام معصوم علیه السلام باشد، ویلگو بزنیم، داخل در مدلول ادله حجیت خبر واحد می باشد و بر فرض پذیرش حجیت خبر واحد این اجماع منقول به خبر واحد نیز از حجیت برخوردار می باشد. کما مثال میزنه کما اذا سمع الحکم من الامام علیه السلام فی جملته فی جمله یعنی فی ضمنه فی ضمن جماعت لا یعرف اعیانهم فیحصل له العلم بقول امام علیه السلام. مثلا داستانی که از آیه مرعشی نجفی نقل میکنه که شنیدید که تو همون مقبره‌های مرعشی هم تو دیوار زدن که حالا نقله که دیگه صحت و صحبش من نمیدونم که ایشون امام زمان علیه السلام رو دید که بعد آقا بهش گفته بود که سیگار نکشید ما اهل بیت سیگار نمیکشیم و بعد گفته بود حتی چای بخورید گفته بود که ما از این امورات استفاده نمیکنیم بعدم گفته بود که از کتب فقهی کدامو تایید میکنید بعد امام زمان علیه السلام گفته بود که شرایع اسلام به واقع نزدیکتر است. خب این برای این حالتی مثلا آقای مرعشی همچین حالتی براش حاصل شده باشه واقعا هم بوده باشه خب ایشون ادعا کنه بده که اجماعات صاحب شرایع همه دلالت بر این دارد که قول امام معصوم همینه. امام هم یک صدا این حرفو میزنه. حالا ما نمیدونیم مثلا فرض کنید دیدید که آقای سبحانی تو الموجز اجتماع امر و نهی رو میخوندید می‌خواست اون مبنایی که خودش دوست داشت تایید کنه قاعده اجتماع باشه یک تیم فوتبال با خودش همراه کرده بود کلی از آدم و خاتم همه یکی که آورده بود. آقا از کجا الان مثلا از کجا می‌دونی چون الان شما می‌دونی ابن ادریس امام زمان نبوده مثلا دارم میگم ما اینقدر فقیه مجهول النسب ما در تاریخ داریم هیچ چیز ازش اطلاعات ندارم هیچ. الان مثلا این تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که منسوب به چی امام عسکریه خیلی موارد هست ولی کتب فقهای بزرگ ما هست که منسوب به اهل بیت علیهم السلام یا مثلا میگن املاء امام زمان چی بوده علیه السلام. حالا اگه کسی هم ادعای بکنه که مرحوم شیخ میگه هازا فی غایت القلت شیخ میگه خب شاید باشه بعد میگه بل اصلا ما یقین داریم چنین چیزی نیست از آخون جماعت هم چیزی در نمیاد بل نعلم و جزمن انه لم یتفق لأحد من هؤلاء الحاکین للاجماع للاجماع متعلق حاکینه برای اینایی که تا حالا ادعای اجماع کرده همچه حالتی پیش که شیخین یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی و سیدین یعنی سید مرتضی و سید ابن زهره و غیره ما غیر اینا مثل فاضلین علامه و محقق و لذا صرح الشیخ دقت کنید میگه شاهدش اینه که شیخ طوسی میگه هر کی قاعده لطف قبول نکنه معناش اینه که اجماع رو بذاریمش کنار کارایی نداره. خب این حرف شیخ طوسی معناش اینه که حس کارایی نداره حدس کارایی نداره. بعدا شیخ انصاری مفصل ما بحث میکنه تنها راه در نظر شیخ طوسی فقط قاعده لطف بوده است. لذا به خاطر همین صرح الشیخ فی العدته فی مقام رد علی السید در مقام رد بر سید سید مرتضی قالب مبنای سومه حدس حیث و انکر الاجماع من باب وجوب لطف. شیخ طوسی چی بهش گفت؟ گفت انه لولا قاعدت لطف لم یمکن توسل الى معرفت موافقت الامام للمجمعین. اگه شما قاعده لطف رو کنار بذارید از چرا میخواد بفهمید که امام نظرش با مجمع موافق بود؟ به تعبیر دیگه اجماع کارایی ندارد. باید لم یمکن علامت بزنه بینسته یا به تعبیری یکی از ادله استنباط احکام یعنی اجماع ویرگو بذارید کارایی نخواهد داشت و در نتیجه احکام بسیاری بدون دلیل خواهد ماند. همون حرفی که آقای بروجردی تو الموجز خوندید در مورد چی گفته بود؟ شهرت فتوایی گفته بود. این مذهب اول که مذهب حس باشد هیچ قائلی هم نداره صرف احتماله که مرحوم شیخ گفته میگه بعیدم که کسی بخواد چنین ادعایی داشته باشه. از ثانی قاعدت لطف که انشاءالله برای جلسه بعدی و الحمدلله رب العالمین.